ساعت 5 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. امروز مصادف است با روز جهانی صحت. گزارش در این مورد را در کنار دیگر گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. یک مقام بلندپایه حکومت طالبان بار دیگر به کشورهای همسایه اطمینان داده که از قلمرو افغانستان ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، شام دیروز در ضیافت افطار در قصر سپیدار گفت که حکومت طالبان می خواهد که با همه کشورها روابط نیک داشته باشد. ارگ در کنترل طالبان در شبکه اجتماعی اکس دیشب نوشته که در این ضیافت افطاری دیپلمات‌های خارجی، نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کنفرانس اسلامی اشتراک کرده بودند. پیش از این ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در بخشی از پیام ایدیش که به روز شنبه منتشر گردیده، خواستار روابط نیک با کشورها شده بود. عبدالحمید مبارز، روزنامه‌نگار سابقه دار افغانستان و معین پیشین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، درگذشت. خانم نیلا، دختر آقای مبارز، امروز یک شنبه در برگه فیسبوکش از مرگ پدرش خبر داد. عبدالحمید مبارز در رأس نهادهای مختلف از جمله ریاست خبرگزاری باختر و اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز کار کرده بود. او در زمان حیاتش دست کم 8 عنوان کتاب و صدها مقاله علمی، فرهنگی و ادبی نوشته بود. حکومت طالبان میگوید که کار پروژه مسکونی نیلباغ به حمایت مالی چین توسط عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، امروز در کابل افتتاح شد. دفتر برادر در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق امروز نوشت که این پروژه به هزینه 71 میلیون دلار در مدت 3 سال تکمیل خواهد شد. در ادامه گفته شده که این پروژه دارای 56 بلاک و 1400 آپارتمان مسکونی خواهد بود. تفاهم‌نامه پروژه اعمار شهرک نیلباغ در منطقه دارلمان کابل در سال 2015 میلادی میان جمهوری مخلوعی افغانستان و حکومت چین به امضا رسیده بود. چین در آن زمان وعده کرده بود که 10,000 واحد مسکونی در این شهرک می بسازد. وزارت های خارجه و دفاع بریتانیا دیروز شنبه اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. این اقدام به عنوان بخش از تلاش بین‌المللی برای همکاری در زمینه ایجاد یک دهلیز جدید به بحری کمک های بشری در اوایل ماه می صورت می گیرد. دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که با این تلاش مشترک از سوی ایالات متحده، قبرس و دیگر شرکا، یک بندر موقت جدید در نزدیکی سواحل غزه ایجاد خواهد شد. و مقام های محلی میگویند که 3 غیر نظامی در حمله روسیه به شهرک اولیاپولا در منطقه زاپوروژیا در جنوب اوکراین صبح امروز یک شنبه کشته شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. محدودیت و یا مسدود کردن فیسبوک یک محدودیت بزرگ دیگر در بخش آزادی های بیان.
واقعا این آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بدون اینکه سانسور شود نشر میشد.
از جنگ در نوار غزه 6 ماه میگذرد. این را در گزارش از تحولات بین‌المللی میشنوید. امروز روز جهانی صحت. آمار سازمان های بین‌المللی عدم دسترسی میلیون ها تن افغان را به خدمات سی نشان می دهد. اقتصاد ضعیف و آمادگی مردم برای عید.
قالینا رو بلد قالین شویا می دادیم، فعلا خودم ما شستشو کردیم دیگه، فعلا از روی مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگ مالی کردیم.
در نیم ساعت دیگر برنامه روز هفتم از رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا کنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته که پالیسی این وزارت برای محدود کردن و یا مسدود ساختن شبکه فیسبوک تهیه شده است. نجیب الله اقانی در یک گفتگوی با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز علت این کار را جلوگیری از ضایع وقت جوانان گفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفته است استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا ممنوع خواهد کرد که واکنش‌های گسترده کاربران شبکه فیسبوک را برانگیخته است. نجیب الله حقانی در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته است پالیسی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی درباره محدود کردن و مسدود کردن فیسبوک تکمیل شده است. او علت این کار را جلوگیری از تلف شدن وقت جوانان عنوان کرده است. فیسبوک یکی از پرکاربردترین رسانه اجتماعی در افغانستان به شمار می رود که میلیون ها کاربر دارد. موضوع وضع محدودیت حکومت طالبان بر فیسبوک در حال مطرح می شود که خود مقام های طالبان از سوی شبکه فیسبوک تحریم هستند و مقام های مطرح طالبان نمی توانند حساب فیسبوک داشته باشند و یا از طریق فیسبوک تبلیغات کنند. آصف آشنا یکی از منتقدین حکومت طالبان در واکنش به این اقدام حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته است که شامل شدن طالبان در لیست سیای ممنوعی فیسبوک سبب شده که اگر آنان نیز در متنهایشان نام این گروه را درج کنند آن مطلب محدود می شود و پس از چند بار تکرار نوشتن کلمات چون طالب و طالبان شرکت متا برای صفحه فیسبوکشان هشداری می فرستد و این اقدام حکومت طالبان را یک اقدام تلافی جویانه و ضربه به آزادی بیان عنوان کرده است. دو کاربر شبکه اجتماعی فیسبوک به نامهای فاطمه و لیدا در مورد این اقدام احتمالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند
واقعا آخرین مهر بر تابوت آزادی بیان زده میشه، چون که فیسبوک تنها مرجعی بود که خیلی از اخبار که در رسانه های داخلی افغانستان سانسور میشد بدون اینکه سانسور شوه نشر میشد.
اینجا در افغانستان زنان میتونه که مکتب بره، پنتون برن، درس بخونن. یگانه راهی که زنان افغانستان میتونه از حال احوال دنیا و افغانستان با خبر شوه فیسبوک است. همچنان میتونه که با اقاربشان یا دوستاشان که در خارج هستند با آنها به تماس شوند از طریق فیسبوک.
دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوری مخلوع به این باور است که محدودیت احتمالی حکومت طالبان بر شبکه فیسبوک یک ضربه دیگر بر آزادی بیان است.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک امی بندیز اجرا کنند فکر میکنیم که با آزادی بیان یک مشت بسیار قوی و سنگین است و فکر میکنیم که بعض مردم عام امی صدای حق خود نه با جهانیان، نه با مسئولین افغانستان و نه با سازمانهای بین المللی رسنده نمیتواند.
سادات میگوید ممکن برخی از جوانان کاربران درست این شبکه نباشند، اما محدودیت و ممنوعیت آن راه حل نیست. گفتنی است پیش از این حکومت طالبان به شمول سانسور رسانه ها و بازداشت منتقدینشان برخی اقدامات دیگر را نیز در برابر آزادی بیان انجام دادند که با واکنش های داخلی و بیرونی روبرو شده است. از عنایت الله الکوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان در مورد اینکه این پالیسی چه زمان تطبیق خواهد شد و دیگر موردهای مرتبط پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. پس از محدودیت‌های شدید حکومت طالبان بر فعالیت رسانه‌های آزاد، فیسبوک و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی از مجراهای مهم برای شریک ساختن و دسترسی به اطلاعات بود که حال بحث وضع محدودیت بر فعالیت این شبکه و یا هم مسدود شدن آن مطرح شده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
عبدالحمید مبارز نویسنده و خبرنگار سرشناس افغان با عمر 94 سالگی در کابل درگذشت. نیلاب مبارز دختر عبدالحمید مبارز امروز در صفحه فیسبوک خود خبر از دست دادن پدرش را شریک کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عبدالحمید مبارز نویسنده و یکی از خبرنگاران سرشناس افغانستان روز شنبه به عمر 94 سالگی در کابل درگذشت و جسد وی امروز یک شنبه در قول آبچکان کابل به خاک سپرده شد. نیلاب مبارز دختر عبدالحمید مبارز به روز یک شنبه خبر مرگ پدرش را در صفحه فیسبوک خود تایید کرده است. برخی از فعالان فرهنگی و چهره های سیاسی در رسانه های اجتماعی مرگ آقای مبارز را ضایعه بزرگ برای افغانستان عنوان کردند. از این میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوی افغانستان در صفحه اکس خود نوشته است که نام عبدالحمید مبارز در صفحات تاریخ فرهنگی افغانستان خواهد ماند. او افزوده است که مبارز بیشتر عمر خود را صرف حفاظت از منافع ملی، ارزش‌های ملی و انسانی و میراث فرهنگی افغانستان کرده است. جمشید یما امیری یکی از آگاهان سیاسی در صفحه اکس خود نوشته است که مبارز یک عمر در راستای دفاع از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان مبارزه کرد و او در حقیقت تاریخ زنده مطبوعات افغانستان بود. غفور لیوال آگاه فرهنگی برای رادیو آزادی میگوید عبدالحمید مبارز در کنار فعالیت روزنامه‌نگاری و فرهنگیش در عرصه تاریخ نویسی نیز دست بالایی داشت.
مرحوم عبدالحمید مبارز نوشته‌های در زمینه تاریخ افغانستان نیز از خود به جا گذاشتند. نثر آقای مبارز روان، ساده، شیرین و شفاف بود. از لحاظ زبانی و انشاء موضوعات نوشته‌های عبدالحمید مبارز از آخرین نوشته های ناب دری به لهجه کابلی به شمار می آید.
صدیق الله توحیدی از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی افغانستان درباره اهمیت فعالیت های مبارز در حوزه رسانه بر رادیو آزادی گفت:
حدود نیم قرن به خاطر آزادی بیان و آزادی رسانه ها قلم زد و قدم زد. مرحوم مبارز در مدت حیاتشان مصدر خدمات شایانی به خاطر حمایت از خبرنگاران و همچنان حفظ ارزش‌های حقوق بشری شدند. ده ها رساله و کتاب نوشتند.
عبدالحمید مبارز فرزند امیر احمد خان یوسفزای در ماه حوت 1309 هجری شمسی در باغبان کوچه کابل به دنیا آمده است. او مکتب را در لیسه استقلال کابل تمام کرد و فارغ رشته روابط بین الملل پوهنتون کابل بود و بسیاری او را به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و سیاسیش می‌شناسند. عبدالحمید مبارز روزنامه‌نگار سرشناس افغانستان در زمان حیات خود در سمت‌های مختلف از جمله معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاون روزنامه انیس، رئیس خبرگزاری باختر و رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان ایفای وظیفه کرده بود. از مبارز چندین عنوان کتاب از جمله تحلیل وقایع افغانستان از سال 1919 تا 1996، خط دیورند سرحد بین المللی نمی باشد، مشروطه سوم و آغاز دموکراسی در افغانستان و تبصره‌های سیاسی چاپ شده است و بیش از 1500 مقاله علمی، ادبی و فرهنگی وی در رسانه‌های چاپی نشر شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از جنگ در غزه بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است 6 ماه گذشت. این جنگ به دنبال حمله گسترده حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته آغاز شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنگ در غزه در حال وارد 7 ماهش شد که انتظار می رود دور تازه گفتگوها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانها در قاهره آغاز شود. فرانس پرس به نقل از خبرگزاری القاهره مصر نوشته است که در یک اقدام تازه ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA و شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر از امروز یک شنبه در گفتگوهای غیر مستقیم بین هیئت‌های اسرائیل و گروه حماس اشتراک خواهند کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. حماس گفته که برقراری آتش‌بس کامل و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه خواستهای عمده این گروه است، شرطهایی که اسرائیل قبلا رد کرده بود. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ده تن از این گروگان‌ها دوباره رها شدند و از برخی دیگر اجسادشان پیدا شده است. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی در نوار غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل امروز یکشنبه 7 اپریل نام‌های 4 سرباز اسرائیلی را که دیروز در نوار غزه کشته شدند منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، با کشته شدن این سربازان شمار تلفات نیروهای اسرائیلی در غزه به 604 تن رسید. اردوی اسرائیل در بیانیه یک گفته است که 4 کماندوی اسرائیلی به روز شنبه در جنوب اسرائیل کشته شدند. گروه جنگجوی حماس ادعا کرده که بر ضد نیروهای اسرائیلی در شهر خان یونس کمین گرفته بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه هفته گذشته خواستار انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه شد، جایی که با خطر قحطی روبرو است. بایدن همچنان خواستار برقراری آتش‌بس فوری در غزه شده است. در همین حال ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا ضمن درخواست برای پایان جنگ در غزه گفته است که کشورش برای حمایت از حق اسرائیل در خصوص دفاع در برابر تهدید حماس و پشتیبانی از اسرائیل ادامه می دهد. وزارت‌های خارجه و دفاع بریتانیا به روز شنبه 6 اپریل اعلام کردند که یک کشتی نیروی بحری سلطنتی این کشور در روند انتقال کمک به غزه سهم خواهد گرفت. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش بین المللی برای همکاری در زمینه ایجاد یک دهلیز جدید بحری بشری در اوایل ماه می صورت می گیرد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفت که با این تلاش مشترک از سوی ایالات متحده، قبرس و دیگر شرکا یک بندر موقت جدید در نزدیک سواحل غزه ایجاد خواهد شد.
برنامه خبری رادیو آزادی
امروز هفتم ماه اپریل برابر به روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که ارائه خدمات صحی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد روبرو است و بر اساس آمار سازمان های بین المللی میلیون ها تن در این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
امروز 7 اپریل برابر بر روز جهانی صحت است. این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میلیون ها تن به خدمات صحی دسترسی ندارند و یا دسترسی محدود دارند. سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این گفته بود که سال جاری یک سال پرچالش برای سیستم صحی افغانستان خواهد بود، زیرا با گفته این سازمان مشکلات اقتصادی و کمبود سرمایه گذاری در این بخش تاثیر مستقیم روی آن می گذارد. از سوی هم این سازمان در گزارش ماهانه خود در ماه مارس نوشته است که به دلیل تغییرات اقلیمی، نبود تغذیه درست و سالم و برخی مشکلات دیگر، بیماری‌های حاد تنفسی و عفونی و همچنان سرخکان در این ماه بیشتر شده است. همزمان شمار از افغان‌ها نیز می‌گویند که به دلیل نبود خدمات صحی درمانی دولتی، فقر، بیکاری و نداشتن هزینه درمانی ناچارند با مشکلات صحی دست و پنجه نرم کنند. آزاده باشنده ولایت کابل می‌گوید که به دلیل فقر و نداشتن هزینه درمانی او نمی‌تواند بیماری‌های خود را درمان کند.
زردی دارم و ما فرق نشدیم که تداوی خدا کنم، به خاطر از اینکه مشکلات اقتصادی است از ما توان تداوی خدا ندارم. مراکز صحی دولتی هستند در نزدیک ما، اینجا که میریم ماینات میگه نداریم، بره بیرون ماینه کنه، دوا اصلا نمیتون.
حمیدالله باشنده ولایت فاریاب هم که از ناحیه هر دو پا معلول است نیست، از دسترسی نداشتن به خدمات صحی شکایت دارد. او میگوید که یکی از پاهایش هنوز زخمی است، اما هزینه تداوی آن را ندارد.
ما تقریبا یک ماه میشه مزدور میشیم، کلاتونه پایین کشیدم من، عفونت کرده بود، خیلی در مشکل ما بند ماندم، منتقل پلنم از زخم خوب نشده، از زمان پنات دارن. پلن همسرم و چشمش مشکل داره یا بچه من سنش مشکل داره. هیچ پلن هیچ توان قدرت نداره. من میرم دکتر ببرم چشمش نشان بدم یا بچه‌م ببرم دکتر نشان بدم.
مرضیه باشنده یکی از روستاهای ولسوالی زندجان هرات بر رادیو آزادی میگوید که هیچ مرکز درمانی برای زنان در محلشان وجود ندارد.
ما 6 تا اولاد دارم، شوهر من به ایران کارگر. ما به داخل غلیق و کلینیک نداریم، همین تا نزدیک 15 کیلومتر 20 کیلومتر دور کلینیک داریم. دسترسی عادل نداریم. وقتی که مریض شیم اگه متعرض وسیله چیز دسترسی باشیم که خوب میریم. اگه نداشته باشیم مجبوریم بریم غلای من دیگه زایمان چیز.
این افراد انتظار دارند که به خدمات صحی رایگان دسترسی داشته باشند. الفت محبزه یک رضاکار بخش صحی در ولسوالی شینوار ننگرهار میگوید که برای ولسوالی شینوار و اچین تنها یک مرکز صحی وجود دارد که اکنون این مرکز هم با کمبود دارو روبرو است.
اینجا بین دو ولسوالی یک کلینیک است که به نام اچین CFC است. مردم از راه دور با وجود سرک های خراب می آیند، اما این یک ماه می شود که دوا وجود ندارد. خواست ما ساعت ما و مؤسسات این است که به زودی درمان شویم.
دوای درمان راوی.
برخی از متخصصین بخش صحی هم میگویند که در حال حاضر بخش صحت افغانستان نیازمند توجه بیشتر است. دکتر یوسف طیب، یک از آنان، برای رادیو آزادی میگوید برای از بین بردن محدودیت دسترسی به خدمات صحی باید به نکات توجه شود.
در جاهایی که فیزیکال اکسس یا دسترسی فیزیکی به خدمات صحی از باعث کمبودی کلینیک های صحی و شفاخانه های صحی کم باشد، در صورت نیاز به است که ما در تاسیس کلینیک های صحی و کلینیک های جدید و نو اقدام کنیم، و یا اینکه اگر در سطح کشور دسترسی به کارمندای متخصص کم باشه، یعنی در کشور کارمندای متخصص صحی کم باشه، در صورت ما باید برای تولید کارمندای صحی با ظرفیت و متخصص اقدام نماییم.
این در حالی است که بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی میکنند که به امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند. همزمان سازمان جهانی صحت به مناسبت روز جهانی صحت در وبسایت خود نوشته است که در سراسر جهان حق سلامت میلیون ها نفر به گونه فزاینده‌ای در معرض تهدید قرار میگیرد. این سازمان گفته است که درگیری ها و آوارگی سبب گرسنگی، فقر و بیماری های جسمی و روانی می شود. این در حالی است که سازمان جهانی صحت شعار امسال روز جهانی صحت را سلامت من حق من اعلام کرده است. این شعار برای حمایت از حق همه افراد در همه جا و بدون تبعیض برای دسترسی به خدمات صحی با کیفیت، آموزش و اطلاعات و همچنین آب آشامیدنی پاک، هوای پاک، تغذیه خوب، مسکن با کیفیت، شرایط کار و محیط زیست مناسب انتخاب شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از رنگمالان و قالین‌شویان میگویند در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سال گذشته کمرنگ شده است. این کسب‌وکاران دلیل کمرنگ بودن کاروبارشان را وضعیت بد اقتصادی مردم عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار دیگر آمادگی ها برای عید، مردم افغانستان از گذشته ها به این صورت این رسم را دارند که فرش ها و قالین هایشان را به شستشو داده و برخی ها هم خانه هایشان را رنگ می کنند. اما شماری از مالکان قالین شویی ها و رنگمال ها می گویند امسال در روزهای نزدیک به عید برعکس انتظارات کاروبارشان نسبت به سال های حاکمیت جمهوریت کم رنگ شده است. محمد حکیم فرمولی، مالک یکی از قالین‌شویی ها در کابل به رادیو آزادی گفت اقتصاد مردم نسبت به گذشته ضعیف شده است.
معمولا سال روان و سال گذشته فقط در سر عید دوستا وام کسایی هستند که یا آب ندارن خودشان بشوین و یا اینکه جایش ندارن که بشوین. امسال نظر به سالهای گذشته در حدود 40% کارهای ما نسبتا رو به کاهش بوده.
مرسال یکی از بانوان میگوید قالین هایشان را امسال خودشان در خانه شستند.
سابق وظیفه داشتیم، مشکلات اقتصادی هم نبود. قالینا رو بلد قالین شویی می دادیم. فعلا که هست شرایط اقتصادی ضعیف است، نمیشه خودمو شستشو کردیم. فعلا نظری مجبوریت به خاطر یک نظافت رنگمالی کردیم.
رمضان یکی از رنگمال ها در شهر کابل نیز رونق کاروبارش را در نزدیکی های عید و روزهای عادی وابسته به اقتصاد مردم میداند و میگوید
سابق خوب بود، مردم یک پیسه صحیح میداد، کاروبار صحیح بود، اقتصاد مردم خوب
بود، ولی اقتصاد مردم ضعیف شده، کس رنگ و لیگ دار نمیدونه. کم کم میگن تا مردم هایی که عدد پیسه داره، سرمایه داره، از نفر خارجی داره، اون مار رنگ دار نمیدونه. نگه ایتر نیست که مردم برای دایم کار داشته باشن، که ایت مردم هاش 6 سال بعد 7 سال بعد رنگ میکنه خلاص.
برخی از رنگ مالان و رنگ فروشان میگویند امسال مشتریان اندک هم که داشتند در قسمت خرید رنگ یا دستمزد رنگ مالی زیاد چانه زنی میکنند و آنان هم از روی مجبوریت به مفاد اندک قناعت میکنند. در همین حال شمار از خانواده ها هم میگویند در نبود یا کم شدن درآمدشان چند سال می شود که علاقه به رنگ کردن خانه و یا شستن فرش ها و قالین هایشان برای عید ندارند. افندی یکی از متقاعدین نظام پیشین به رادیو آزادی گفت چند سال می شود که حقوق بازنشستگی اش را دریافت نکرده و در این روزها آمادگی لازم برای عید هم نگرفته است.
نه عید داریم، نه فرشویی داریم، نه ما فرشایی که در خانه داشتیم اونا را کلش ما فروختیم به بازار. نه با فرش با شستن داریم اینجا و نه با خانه داریم که ما رنگ‌آمیزی کنیم. ما خودمان در کارهای زندگی داریم اینجا.
این در حالی است که در سالهای پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر خانواده‌هایی که اقتصاد و درآمد بهتری داشتند آمادگی ویژه‌ای برای عید می‌گرفتند، اما در چند سال اخیر ظاهرا این گونه آمادگی گرفتن‌ها کم رنگ شده است. مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که وضعیت اقتصادی افغانستان به اندازه‌ای که در گزارش های سازمان های بین المللی انعکاس می‌یابد خراب نیست، اما سازمان های مختلف بین المللی بارها در گزارش هایشان و مردم در گفتگوهایشان به رادیو آزادی گفتند که با حاکمیت طالبان میزان فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی مردم افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر آمانگی امور بشردوستانه ملل متحد در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
شما از مشکلات اقتصادی مردم در فرارسیدن عید فطر شنیدید. در آستانه فرارسیدن عید فطر خانواده ها و دوستان فعالانی که از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند خواستار رهایی آنان به مناسبت عید سعید فطر شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
در حالی که چند روز محدود به رسیدن عید مانده است، خانواده و دوستان برخی فعالان بازداشت شده به این مناسبت از حکومت طالبان میخواهند که این فعالان را رها کند. عطاالله زواب، پسر عزت‌الله زواب، شاعر و نویسنده افغان، به رادیو آزادی گفت:
این عید نزدیک است، به همین مناسبت از امارات اسلامی میخواهیم پدرجان ما را رها کند تا خوشی عید را یک جا با ما تجلیل کند.
عزت‌الله زواب که شاعر و نویسنده منتقد است، به گفته خانواده‌اش از 24 ماه جنوری به این سو در بند طالبان است، اما حکومت طالبان به خانواده وی گفتند به خاطر نوشته‌های انتقادیش بازداشت نشده است. شماره از فرهنگیان افغان هم خواستار رهایی عزت‌الله زواب هستند. آنان در شبکه‌های اجتماعی کمپانی را راه اندازی کردند و از حکومت طالبان خواستند که او را به مناسبت عید رها کند. راحت گل زیارمل، یک از آنان، به رادیو آزادی گفت:
عزت‌الله زواب دیر وقت شد که بندی دید.
زیاد وقت شده که عزت‌الله زواب بندی است. ماه مبارک روزه تقریبا در حال گذشتن است و عید میرسد. او باید به خاطر اطفال کوچکش آزاد شود. زواب یک شاعر است. او را به هر اتهامی که گرفتند آنقدر جرم بزرگ نیست که از سوی او به گروه حاکم کدام تهدید باشد.
همزمان احمد فواد عظیمی، برادر احمد فهیم عظیمی، فعال بخش آموزش، هم همین درخواست را دارد.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که به خاطر احترام به ماه مبارک رمضان و ارزش گذاری انسانی بابت عید رمضان، برادر محمد فهیم عظیمی و همکارش از بند رها بکنند تا اینها عید را با خوشی و خوبی در آغوش خانواده سپری بکنند.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش، در 17 اکتبر سال 2023 در کابل بازداشت شدند. زبیولا مجاد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه خصوصی مدعی شده بود که این فعالان بخش آموزش بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال غیرقانونی و غیر شرعی بازداشت شدند، اما جزئیات در این مورد ارائه نکرده بود. اما خانواده هایشان این ادعا را رد کرده، میگویند که آنان فقط در بخش آموزش فعالیت داشتند. این در حالی است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان در حساب ایکس خود نوشته که بر اساس فرمان ملاحبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به روز شنبه 18 حمل 406 زندانی از زندان پلچرخی آزاد شدند که شامل 338 مرد، 40 زن و 28 کودک می شود. اما اینکه مدت حبس چه تعداد از زندانیان کاهش یافته است در این مورد جزئیات داده نشده است. نسیم لالهان سخنگوی اداره امور زندان‌های حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ ندادند که آیا فعالان یاد شده در جمله زندانیان آزاد شده هستند یا نه. سال گذشته هم مستر محکمه حکومت طالبان گفته بود که به مناسبت عید سعید فطر 2460 زندانی را رها کرده است و مدت حبس حدود 500 زندانی را کاهش داده است.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط و کوتاه در 24 ساعت هستید. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه شما شنونده برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای هفت روز هفته خواهید بود.
اید در راه است، اما در بازارهای کابل چی می‌گذرد؟ باز محمد مبارز پس از مدت‌ها خاموشی در مبارزه پیروز شد.
اگر ما تا فایت دیگه بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگه برم، خود دست آزمان های دیگه اشتراک میکنم. اگر نتانستم، ما مجبور هستم پس در این سازمان اشتراک بکنم.
حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق چی پیامدهایی خواهد داشت؟ ما با مادر حرف میزنیم که فرزندش به اتهام حمله بر یک تالار کنسرت در روسیه دستگیر شده. به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه من سعدیه تجلی به تحولات میپردازم که ممکن بالای زندگی شما مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار باشد. چهارشنبه یا پنجشنبه هفته پیش رو برابر است با اول شوال یا هم عید سعید فطر. در افغانستان مردم برای عید فطر لباس نو بر تن میکنند، سفره عیدی میچینند و به دید و بازدید عیدی میپردازند. اما از زمان روی کار آمدن طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم رو به وخامت گذاشته است و آمادگی های عیدی مردم هم هر سال کم رنگ تر از گذشته می شود.
دیگه کدوم آمادگی نداریم، فکر که به غیر جز نامحلای پاک فقط سر میادیره پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهک اون موج میریم، دیگه کدوم آمادگی نداریم. نرخ پایین آمده با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشه من چی قسم برم بای کنم ناقی؟
آن طرف داستان هم به دلیل فقر و ناداری توان خرید مردم کاهش یافته و بازارها چندان جنب جوش سالهای پیش را ندارند.
آمادگی نیست، بازار نیست، کاربار نیست، کلی که بازار خان نمیدوست به علاقی سیستم. هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میآوردیم، سودا میکردیم، آمادگی که حالا میوه خوش که آوردیم کلش مانده، یکی نمیخره.
228
اما بازار یک گروهی از کاسبان در این روزها خیلی گرم است. خیاطهایی که لباسهای محلی مردانه می‌دوزند. حکومت طالبان به خیاطان مرد دستور داده است که تنها لباس مردانه بدوزند و به همین دلیل بازار اصلی کار خیاطان دختر پیراهن تنبانهای مردانه است.
کار از سالا که این سال زیاد است، لباسهای افغانی بسیار زیاد جور میکنه. کار مردم پیراهن تنبان زیاد جور کرده. چرا که افغانی لباس از خارج مردم میای، حال پیراهن تنبان زیاد شده.
از زمان برگشت طالبان به قدرت پوشیدن لباس های محلی به ویژه در میان مردان بیشتر رایج شده است.
کلتور ماست دیگه، می خواهیم که همیشه همی جامعه ماست، یعنی افتخار ماست عموما همیشه همی جامعه را استفاده کنیم.
فقر و تنگ دستی در افغانستان مشکل دیگری را هم با وجود آورده است، افزایش در آمار سوی تغذیه کودکان. خبرگزاری فرانسه در هفته گذشته گزارش تکان دهنده ای را از سوی تغذیه کودکان در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش از سال 2021 و با بازگشت دوباره طالبان به قدرت سوی تغذیه در کشور به شدت افزایش یافته است. سازمان های غیر دولتی گفتند که کاهش کمک های بین المللی و خروج متخصصان از کشور نظام صحی آسیب پذیر افغانستان را ضربه زده است و زنان و کودکان به ویژه از آن متاثر شدند. به گفته آژانس انکشافی سازمان ملل 79% مردم افغانستان دسترسی کافی به آب پاک ندارند و بیشتر بیماری های مربوط به سوی تغذیه در کودکان ناشی از آب ناسالم است و در تابستان موارد آن بیشتر می شود.
در تابستان چیز است که زیاد ایسال است، ایسالات زیاد است و از طریق ایسال کفلا لاغر می شود، سویت غذی زیاد پیدا می شود، سویت غذی مبتلا می شود.
اهالی روستایی در بدخشان مسیرهای طولانی را با پای پیاده طی می کنند تا کودکان خود را به این مرکز درمان برسانند.
دیگه به مشکل جواری سیخه چیکی نمیده در اینجا مطاری مثلا کیرایی رفت آمد باشه یا شخصی خود دارم باشه در دقرار هسته مگم خیلی ما نداریم دیگه پیاده میریم.
یکی از زنان محل در بدخشان به خبرگزاری فرانسه گفته است که زنان نسبتاً باسواد در این ولایت راه‌های سالم کردن آب غیر صحی را بلد هستند که باعث جلوگیری از بسیاری مریضی‌ها می‌شود. کاهش کمک‌های جهانی، افزایش بیکاری و خرابتر شدن اقتصاد افغانستان دامنه فقر را در این کشور هر روز گسترده‌تر می‌سازد. سازمان ملل متحد در دهم ماه مارچ گفت که 24 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سازمان غذایی جهان یا WFP نیز گفته است که 4 میلیون تن در افغانستان با سوء تغذیه دچارند که از این میان 3 میلیون آنها کودکان زیر سن 5 سالند. نهاد دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش اخیرش در مورد بحران نظام صحی افغانستان هشدار داده، گفته است که محدودیت بالای سفر، تحصیل و اشتغال زنان نقش مهم در ایجاد این بحران را دارد. نگاهی هم بکنیم به چند رویداد مهم جهانی در هفته گذشته. از انتخابات در ترکیه آغاز میکنیم و این که این انتخابات چگونه میتواند بر زندگی پناهجویان افغان در ترکیه تأثیر گذار باشد. در هفته گذشته انتخابات شاروالی های ترکیه که همواره از اهمیت زیادی برخوردار است برگزار شد. این انتخابات که با مشارکت بیش از 61 میلیون واجد شرایط رای دهی برگزار شد با پیروزی حزب اپوزیسیون جمهوری خلق در شهرهای مهم این کشور از جمله انقره، استانبول، ازمیر، هاتای، بورسا، آنتالیا و آدانا پایان یافت. این به چی معنی است؟ این یعنی حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در ترکیه کاهش یافته است و این برای آقای اردوغان و حزبش یک ضربه به شمار می رود، زیرا آنها انتظار داشتند که با این انتخابات کنترل خود بر مناطق شهری را دوباره تقویت کنند. نتایج این انتخابات حزب اپوزیسیون را به عنوان یک نیروی سیاسی مطرح کرده و رای دهندگان از اکرم امامغلو شاروال استانبول حمایت کردند، کسی که احتمالاً رقیب آینده آقای اردوغان خواهد بود. بر بنیاد آرای شمارش شده منصور یاوار شاروال انقره در مقامش باقی مانده و تفاوت آرای او و رقیب عمدهش 25% است. در ترکیه که جمعیت آن به 85 میلیون میرسد، حزب جمهوری خلق با کسب بیش از 37% آرای شاروالی ها از حزب حاکم که 36% آرا را به دست آورده بود پیش افتاد و برای اولین بار بعد از حدود 50 سال حزب اول ترکیه شد. حزب عدالت و توسعه پیش از دو دهه است که در این کشور با جمعیت اکثرا مسلمان حاکمیت میکند. ترکیه از کشورهایی است که خانه دوم بسیاری از افغانها به شمار میرود و انتخابات و تغییر رهبری در این کشور تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد. حالا سوال برای بیشتر شما این است که نتیجه این انتخابات چه تاثیر بر زندگی افغانهای مقیم در ترکیه دارد؟
این به این مفهوم هست که مردم ترکیه از رویکردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آقای اردوغان و حزبش ناراضی هستند و این ناراضی بودن را در صندوق‌های رای نشان دادند. من فکر می‌کنم این پیام واضح هست به آقای اردوغان و حزبشان که ممکن هست این نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار شود و اقتدار را از حزب آقای اردوغان پس بگیرند. اگر یک چنین روی کرده دوام پیدا بکنه، آمدن حزب جمهوری خلق ترکیه به مفهوم نزدیکی بیشتر به بلوک غرب و سیاست‌های ضد مهاجرتی و ضد خارجی‌ها در ترکیه تقویت خواهد شد، بنابراین میتانه نتیجه مستقیمی بر روی مهاجرین افغانستانی و مهاجرین کشورهای مثل سوریه داشته باشد.
از حمله مرگبار 22 مارچ بر یک سالن کنسرت در حومه مسکو خبر دارید و اینکه حکومت روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به اتهام این حمله بازداشت کرد. خبرنگاران بخش تاجیکستان رادیو آزادی به روستایی رفتند که زادگاه یکی از این متهمین است، جایی که مادر او با چشمان اشکبار میگوید پسرش بیگناه است.
بیگناه فرزندم، گناه نداره. همش تهمت های تحقیق.
مادر دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو، میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. او به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است.
پسر ما دام وقت درنیش شب دگیش ما امو جدا میدونم که اوی پسر ما و او خیلی وایو نشون میتن و او بوز بالا فرزندی ما نیست. او دام چی به یو در بیرون روشون شده در درونی وای روی وایو رو مخکم میکنن و او بوز بالا هم وقت او چیه که دگه دستی او مرد امو بچه که کرده میگره چکوری میکنن برسله دوره بوز بالا بچه ای سب تفید مایی که کبو در درون شتگیان سیوم که کدیسیان ایشورا میکنه که در مخکم کنی همی وایو رو متماشا کدگی.
دلیرجان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته بوده است.
در بیستون چی وی رگیستراسش تموم شدگی بود وی نوست سیبیر در بود. بعدی همونجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن یا که می قپا دیپورد میشیم تا دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم. گفتم یه مایل خیز بیو، گفت که اوچه جان من تا 25 من در خونه میشم رگیستراسم بود میشم، میگم می قپا دیپورد میکنم. گفتم خیز بیو بلای سر گودکات اگر دیده باشه خونه شم او حال شم رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز درباره پسرش نوشته است، ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. با نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچه‌اش به سر می‌برد و کارش تکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمد کم شکایت می‌کرد. دلیرجان میرزایف، یکی از گمانبران به حمله تروریستی در شهر مسکو، در همین محله یعنی محله گلخانه نویه رودکی در همین منزل بزرگ شده است. همسایه های او در صحبت با ما نقل کردند که دلیرجان در گذشته به تکسیرانی مشغول بوده است و مناسبتش با اطرافیان خوب بوده است. خبری بازداشت دلیرجان اهل دهه را حیرت زده کرده است.
ما همین خبر را شنیدیم، همین تماما خیال کردیم که نمید یک ای به همین بند دلی خمار همین فرزند خمار کندیان گرفتیان. همین باوری ما تماما نستاخت مادر این بچه. بسیار بچه خوب بود. این تماما همین یک گویا مرچه رو ازار نمیداد.
بچه بهترین بود آخی در یعنی یک قدم را ما در یک حولیک بگیم یا جایی ما قریب 15 سالش در یک کچه هیم. خوب خدمت میکرد. مثال مردک ما نبودم و حجیت بود یا جایی کدکم در میکرد چی دلیر جان همین را دختر بردن در کار. این خیلی پینه گفتگی نداشت وی.
دلیرجان در مکتب دهه تحصیل نموده بعد ختم آن به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. در مکتب با بهای 3.4 میخوانده است.
در دوام تحصیلش بچه خوب بود. بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام بود. با بچه های پس خفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضع سلامتی همسر او با شنیدن و دیدن خبر و عکس‌های شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. حالا در منزل مادر تبابت می‌گیرد. دلیرجان با خوشتمانش نیز تماس گرفته بوده است.
عبد هم دو سنگ زد بود چیزی که هم پول روی کرد 800 سومان پول سن سفتر خالا جان ایره بگی بوده که ایمده بای سربسر رمضان پردوکت بیه خالا جان با من نصیب کرده که باشه با بیست ما همو جا میشم بیست ما دا میرم بیست ما دا وی دارم میرم بیست ششم ما دا خونه دا میشم مفتا.
این منزلی خودی دلیرجان میرزایف است که یک کوچه بالاتر از منزلی پدر جایگیر بوده 6 ماه پیش به اینجا کوچ بسته است. همسر با 4 فرزندش بعدی بازداشت او از اینجا به منزلی والدین میروند. دلیرجان میرزایف 32 ساله یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمعه کروک سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایان فراورده با دستانش زواله می‌زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می‌کرد، هرچند نزدیکانش می‌گویند او روسی را می‌دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردمی بی‌گناه در تالار کنسرتی کروکوس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می‌شوند. حمله مرگبار به کروک سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند.
از سوی هم دولت تاجیکستان برای همکاری با روسیه اقارب و نزدیکان چهار مهاجمی که در روسیه بازداشت شدند را مورد بازجویی قرار داد. روسیه از کشورهایی که بیشترین کارگر تاجیکستانی را در خود جا داده است و این حمله باعث شده است که شهروندان تاجیکستان در روسیه احساس ناامنی کنند و با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند. شماری از این کارگران مهاجر حتی مجبور شدند در همین دو هفته گذشته روسیه را ترک کرده و به کشور خود برگردند. رسانه های سوریه و ایران دوشنبه این هفته خبر دادند که نیروهای هوایی اسرائیل در حمله به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 7 نفر از جمله یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشتند. نیروی قدس شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران است. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در شرق میانه بیشتر درباره جزئیات این حمله میگوید.
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داد، به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجامید که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقش بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار می‌گرفت و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ می‌کرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقش بسیار عمده ایفا کرده بود و از جمله که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جامعه آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش‌های گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور بعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این بعدی داده خواهد شد، ولی الان مشخص است با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه حرف بردادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که با کنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. با کنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته، روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرد و گفته نقض کنوانسیون ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردند. با کنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا
البته این اولین بار نیست که اسرائیل به اهداف ایرانی حمله میکند. این کشور پیش از این نیز در داخل خاک ایران اقدام به ترور شماری از دانشمندان هسته‌ای کرده است و در بیرون از خاک ایران حملاتی را علیه متحدان و گروه‌های نیابتی تهران در سوریه و لبنان انجام داده است. استراتژی جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات اسرائیل پاسخ دادن از طریق نیروهای نیابتی بوده است. به همین دلیل نیز وقت حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی بر اسرائیل حمله کرد و ده‌ها تن را کشت، بسیاری در اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کردند و تهران را که از حامیان اصلی گروه حماس است مقصر فعالیت‌های ضد اسرائیل دانستند. تا اینکه سلسله این برخوردها به حمله مرگبار اسرائیل علیه کنسولگری ایران در دمشق در روز دوشنبه گذشته منجر شد و این حمله تقابل میان دو کشور را به یک سطح متفاوت بالا برده است. آخرین مورد مشابه ترور قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس سپاه در جنوری 2020 در عراق از سوی آمریکا بود که با گفته کارشناسان ضربه جبران ناپذیری را به قدرت و نفوذ ایران در منطقه وارد کرد. اینجا چند سوال اساسی مطرح میشه که برای شما هم مهم است پاسخش را بدانید. حمله اسرائیل بر کنسولگری ایران چی پیامی را برای ایران و منطقه دارد؟ واکنش احتمالی ایران چی میتونه باشه؟ آیا این حمله بیانگر گسترش دامنه جنگ غزه در منطقه است؟
اینجا ناظرین 3 تحلیل مختلف دارن. تحلیل اول این استش که به خاطر دست داشتن مستقیم جمهوری اسلامی در تجهیز و در آموزش و تعلیم گروه های مختلف محور مقاومت، آن چیزی که از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و غیر و ذلک حساب میشه دست داره و به اون ترتیب هم دیدیم که اسم زاهدی چه دیروز آقای سردار زاهدی اسمش رو آقای نخاله رئیس حماس میگفتش که او نقش مستقیمی داشته در عرضم به حضور شما برنامه ریزیه و طرح و تعلیم نیروهای جهادی. اسرائیل این رو زده و عملا اون رو به عنوان یک جور دفاع یا بگیم سلف دفنس، دفاع متقابل حساب کرده. این یک بحث. بحث دوم ولی این استش که بعضی ها میگویند اسرائیل دارد سعی میکند که تنش ها رو بیشتر بکنه، یعنی عملا میخواد کاری بکنه که جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه. اسرائیل خب از لحاظ نظامی بالاخره برتره، یه برتری های هم جمهوری اسلامی داره، از طریق گروه های نیابتی اون توان موشکی که داره که میتونه تا حدی منطقه رو مختل بکنه، اما بالاخره از لحاظ برتری نظامی مطلق اسرائیل برتری دارد. نکته سوم هم که اینجا خیلی مهمه که اسرائیل همیشه چه امریکا بخواد موافق این جنگ باشد چه نباشد، ایالات متحده همیشه از اسرائیل حمایت خواهد. جمهوری اسلامی اگر کاری نکند خودش رو بی‌اعتبار میکنه، هم در چشم دنیا و هم در چشم طرفداران تندروی داخل کشور که حامیان خامنه‌ای و حامیان جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم. از طرفی اما اگر کاری بکند و این انتقامش به قول معروف بیش از حد باشه و اسرائیل دوباره بخواد پاسخ بده، دارد در جنگ رو باز میکنه. جمهوری اسلامی نحوه انتقامش که به صورت حالت مودس آپراندی یعنی نحوه عملش بوده تو این سالهای اخیره که صبر میکنه و جایی که میتونه یک ضربه میزنه. تنش ها به نظر من بیشتر خواهد شد، ولی این که شما فکر کنید تا زمانی که جمهوری اسلامی در تهران هست و تا موقعی که اسرائیل اون بر هست این تنش ها ادامه پیدا خواهد کرد، این ماهیتی است و فکر نمی کنم با یکی دو عملیات از بین بره و تمام شد. من خلاصه عرض کنم خدمتتون، به نظر من اگر به این روند ادامه بده تنش ها رو هم نتانیاهو بیشتر خواهد کرد و از دست گروهی این بالاخره خارج خواهد شد، میتونه به یک جنگی تبدیل بشه. ایالات متحده نیروی نظامی پیاده که اونجا تخالی نخواهد کرد و دست خواهد زد به پوشش هوایی و بمباران. این وسط حکومت جمهوری اسلامی هم به احتمال زیاد سقوط نخواهد کرد، ولی تضعیف قوای شدید خواهد شد. این وسط یه عده بسیار زیادی مردم بیگناه در سه کشور مختلف خواهند مرد.
و حالا پیش از این که به پیروزی شیرین بازمحمد مبارز در مسابقات ورزش‌های رزمی مختلط یا MMA بپردازیم، داستان تلخ از یکی از گوشه‌های دیگر دنیا داریم، داستانی که خیلی با شرایط در افغانستان شباهت دارد. در نیپال تعداد بیشمار مردها به دلیل فقر گرده‌های خود را می‌فروشند، دقیقاً چیزی که در افغانستان نیز اتفاق می‌افتد. تعداد کسانی که گرده‌های خود را فروختند اکنون با بیماری‌های جدی دچارند و دکتران در نیپال می‌گویند این وضعیت سکتور صحی کشورشان را به شدت تحت فشار قرار داده است. بیشتر از امید مرزبان.
در پشت زیبایی‌های این روستا در دامنکوهای هیمالیا حقیقت تلخ نهفته است. روستای هوکسی در نیپال به روستای گرده فروشان معروف است. در اینجا تقریبا یک عضو هر خانواده به دلیل فقر گرده خود را فروخته، هرچند این کار غیر قانونی است. سومن 31 ساله یکی از آنهاست. او یکی از گرده های خود را در بدل 3000 دلار آمریکایی به فروش رسانده.
خیلی قرضدار بودم و قصد خودکشی داشتم. چاره دیگری نداشتم. با یک دوستم صحبت کردم، مرا به هند برد. به هر کسی که می توانم توصیه می کنم که گرده خود را نفروشد.
این دو باشنده دیگر روستای هوکسی نیز از طریق یک شبکه انتقال اعضای بدن انسان ها گرده های خود را فروختند.
دکتر لجی ابا پروی ما
قاچاقبران در کاتماندو برایم اسناد جعلی ساختند، به شمول کارت هویت هندی. گرده من را به خانه می دادند که ظاهراً خواهرم می شد. فکر می کنم دکتر هندی می دانست که من گرده ام را فروختم.
باشنده های این روستا باور دارند که مردم به خاطر فقر و سادگی توسط شبکه های قاچاق اعضای بدن انسان فریب خورده و حاضر می شوند که گرده های خود را بفروشند.
در گذشته تعداد زیاد مردم گرده خود را می فروختند. حالا آگاه شدند و این کار را نمی کنند.
شاید آگاهی دهی از اسرار فروش گرده به مردم تا حد تأثیر گذار بوده است. اما هنوز فقر دامنگیر مردم در نیپال است. اکنون شمار زیادی از شهروندان نیپال دنبال کار به جاهای دیگر از جمله کشورهای خلیج می روند، به شمول کسانی که گرده های خود را فروختند. دکتران باور دارند که به دلیل شرایط سخت کاری و گرمی هوا در کشورهای خلیج، گرده های کارگران از فعالیت باز میمانند. جیت بهادر که 3 سال در عربستان سعودی کار کرده اکنون بیمار است.
باید در شرایط سخت در هوای مثبت 50 درجه کار میکردیم. برای غذا خوردن و آب نوشیدن وقت نداشتیم. به من گفتند که گرده هایم از فعالیت باز مانده.
اینجا در مرکز پیوند اعضای بدن در شهر بکتاپور شمار مراجعین زیاد است، اما تنها خویشاوندان می توانند به همدیگر عضو بدن اهدا کنند.
حدود 1/3 بیماران ما کسانی اند که دنبال کار به خارج رفته بودند. مراجعه آنان بر سکتور صحی ما خیلی فشار آورده. آنها معمولا مردان تنومند و صحتمند بودند که برای کار رفته بودند. وقت بر می گردند گرده هایشان کاملا از کار افتاده.
نیپال یکی از فقیرترین کشورها در جهان است که 20% جمعیت حدود 30 میلیونی آن زیر خط فقر زندگی میکند.
فروش اعضای بدن در نیپال داستانی که در افغانستان نیز تقریبا هر روز اتفاق میفتد و اما کسانی که این کار را میکنند با چه پیامدهای صحی ممکن است دچار شوند؟ آیا فروش گرده که یکی از اعضای حیاتی بدن است امکان دارد به مرگ او بیانجامد؟
اهدای گرده اگر مشخص صحبت بکنیم دارای تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت و تاثیرات روانی و اقتصادی مختلف می باشد. در کوتاه مدت خود اجرای عمل جراحی سبب خطرات زیاد شده می تانه، مرگ و میر بالا برده می تانه، سبب لخته شدن خون شده می تانه، خون ریزی را سبب شده می تانه، بیهوشی که در جریان عملیات استفاده میشه میتونه که حساسیت بکنه و سبب عواقب ناگوار شوه. از نظر صحی در طولانی مدت وقتی که شما گردتان اهدا میکنین و یک گرده دارین و شما میفهمین که گرده وظیفه فلتر کردن خون داره، وقتی که وظیفه کاهش میافه میتونه که سبب امراض مختلف مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چاقی و امراض متعدد دیگر شود.
مدت ها بود از باز محمد مبارز و مبارزش در رشته ورزش های رزمی مختلط خبری نبود، اما مبارز یک بار دیگر سر بلند کرد و در یک مبارزه نفسگیر حریف فرانسوی خود را شکست داد. این ورزشکار مقیم تایلند روز یکشنبه 12 حمل در شهر پوکت تایلند و در سازمان M2MMA موفق شد که جوهان وان دی هیل از فرانسه را توسط امتیاز شکست دهد و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به عدد 12 برساند. حریف فرانسویش پیش از این 4 پیروزی و 2 شکست از خود به ثبت رسانیده بود و این 3 شکستش بود که رقم خورد. از باز محمد مبارز درباره تازه ترین مبارزش پرسیدم و این که برای مبارزه دیگری آماده می شود یا خیر.
اگر ما تا فایت دیگر بتانم اسناد به دست بیارم یا دیگر کشور دیگر برم خود در سازمانهای دیگر اشتراک میکنم. اگر نتانستم ما مجبور هستم پس در سازمان اشتراک بکنم، فایل کنم، تا این لحظه را تصمیم میم دوباره برگشت در این سازمان ندارم. اگر دیدم که ماندم بسیار به علاقه مندی خاص من باز درخواست میکنم. من 33 ساله شدم، انشاءالله 5-6 سال دیگه هم خداوند توان بده، قدرت بده و من مطمئن هستم سر توانای 5-6 سال دیگه هم انشاءالله من فایل میکنم.
همچنین در هفته‌ای که گذشت کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که 5 بازیکن مطرح قرارداد مرکزی با این اداره را از دست دادند. این بازیکنان دولت زدران، شاپور زدران، سمیولا شنواره، آفتاب علم و محمد شهزاد هستند که با 4 بازیکن جدید جایگزین شدند. اما حذف آنان و ورود بازیکنان جدید به چی معناست؟ این را از احمد فرهاد فدایی کارشناس کرکت پرسیدم.
ادارات کرکت هر کشور برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را اعطا میکنند که در چوکات قراردادهای مرکزی بازیکنها مکلف هستند که با خاطر ادارات خود بازی بکنند و در ضمن اداره های کرکت مکلف هستند که به اونا مزد یا معاش پرداخت بکنند. کرکت بورد افغانستان همواره تاکید کرده که به اساس پرفورمنس یعنی کارکردگی بر اساس فیتنس، یعنی از این که توانایی انجام بازی برای بازیکنهای خود قراردادهای مرکزی را میدن و اینمی را هر 6 ماه اینا مرور میدنن تا ببینن که کدام بازیکنها در چوکات واجد شرایط گرفتن قرارداد و یا هم ازشان گرفتن قرارداد قرار میگیرن.
حتما از این هم آگاه هستیم که تیم کرکت افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2024 نیز آماده می‌شود. قرار است در این جام نخستین بازی افغانستان در 3 ماه جون در برابر یوگاندا برگزار شود. شما درباره عملکرد افغانستان در جام جهانی 2024 چی فکر می‌کنید؟ در پایین همین پست در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریات خود را بنویسید. من سعدی تجلی هفته آینده باز هم با برنامه روز هفتم برمیگردم. تا دیدار، خدا نگهدار. رادیو آزادی.